الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 306 سطر اول. الفصل السادس فی الاشارت الى ان اکتساب الحد هو به طریق ترکیب. نسبت به جلسه گذشته من یک اشاره مختصری می کنم بعد وارد بحث این فصل می شم. در اول بحث جلسه گذشته خوندیم به کثیر من الامور طبیعیه لیس ترتیب و عللها و معلولاتها علی الاستقامه و علی الدور که بعد من توضیح دادم. نحوه توضیح من میتونست بهتر از اون باشه که دیروز گفتم. من فقط اشاره میکنم. میتونستم اول مثال رو مطرح کنم، درباره این مثال بحث کنم، بعد وارد بحث بشم، که وقتی مثال معلوم میشه هم محتوای بحث معلومه، همین که چگونه وارد میشیم چگونه خارج میشیم. من دیروز اصل مطلب عنوان کردم، مثال و وسط آوردم. البته مطلب فهمیده شد، ولی بعد فکر کردم اگر من مثال اول توضیح میدادم بعد وارد بحث میشدم، هم جذابیت بحث بیشتر بود، هم شاید تأثیرش و روشن شدنش راحت تر بود. حالا اینو من فقط گفتم که اگر یه وقتی خواستید شما تدریس کنید توجه داشته باشید که این قسمتی که من دیروز خوندم شاید اگه جوری دیگه وارد بحث می شدم بهتر بود، ولی اصل مطالب گفته شد، چیزی کم و زیاد نبود. فقط نحوه ورود و خروجش به نظرم میاد شاید بهتر از اون می شد. خب بحث امروز ما، بس امروز اینه که ما قبلا گفتیم که حد با قیاس اگر ملاحظه شود دو تا بس توش در میاد. یکی اکتساب حد من القیاس، یکی هم استدلال کردن به وسیله قیاس بر حد، که به وسیله قیاس حتی کشف کنیم، یعنی برهان بر حد بیاریم. یه وقت میخوام برهان از حد کسب کنیم، اشتباه گفتم، حد رو از برهان کسب کنیم، یه وقت میخوام برهان بر حد بیاریم. در ابتدا تو این بحث دوم وارد شدیم که برهان بر حد امکان ندارد. در بحث دوم وارد در این شدیم که حد رو از برهان اکتساب کنیم. بعد تو برهان مبدل برهان درست شدیم، نتیجه تو برهان درست شدیم، بعد حد رو به صورتی در بردیم. اکتساب حد از برهان رو اجازه دادیم و اینو تو بحثی به نام مشارکت حد و برهان مطرحش کردیم. یعنی گفتیم مشارکت حد و برهان، بعد به کمک این مشارکت اجازه دادیم که حد و از برهان دست بیاریم به این صورت که حد وسط برهان رو بیاریم، اجزای حد و معرف قرار بدیم. اینو اجازه دادیم، اما حد رو بر برهان اقامه کنیم اینو اجازه ندادیم. اجازه ندادیم که اشتباه گفتم، برهان بر حد وارونه گفتم، اجازه ندیدیم که برهان بر حد بیاریم.
اسم اینا هر دو ممنوع بود، مشارکت و حد در برهان جایز بود، ولی اتفاقا به همین دارد اکتساب حد از برهان ممنوع بود به همین.
بله، اکتساب حد از برهان که در تحت مشارکت حد و برهانه که ازش استفاده مبدل برهان و نتیجه برهان کردیم، بعد اینا رو تو حد آوردیم، این جایز بود، این جایز بود.
ولی
اکتساب الحد من البرهان به این معنا که شما شرایطی که در اون شرایط برهان حد مشترکن نداشته باشید. در اون حالت که شرایط رو ندارید، مشترک رو ندارید، برید حد رو از برهان استخراج کنید، این گفتیم نمیشه. اکتساب به این صورت اجازه داده نشد، ولی اکتساب حد از برهان گفته شد، اشکالی نداره. اما با این عنوان به قول شما، حالا اسمشو بذاریم اکتساب، گفتیم اگه اکتساب باشه جایز نیست، برهان بر حد جایز نیست، اکتساب در غیر اون موارد مجاز هم گفتیم جایز نیست. در مورد مجاز اجازه دادیم که با شرایطی، اگر اون شرایط در برهان حاصل باشند، ما بتونیم حد رو از چنین برهانی استخراج کنیم، این فقط اجازه دادیم. والا اقامه برهان بر حد اجازه داده نشد، استخراج حد از برهانم اجازه داده نشد. حالا استخراج بگید، اکتساب بگید، در صورتی که شرایط فراهم نباشه. گفتیم اگر اکبر رو بخوام تعریف کنی، برهانی بیاریم که در اون برهان اکبر ذکر شده باشه، حد وسط نتیجه تول برهان یا مبدل برهان باشه، و حد وسط هم حالا مبدل برهان یعنی علت بشه برای نتیجه، حالا علت اکبر هم گفتیم باشه، در چنین حالتی شما میتونید حد رو از برهان به دست بیارید که شرایط داشتم اون شد. این بحث پس علایان این چنین گفتیم که حد رو از برهان نمیشه به دست آورد مگر در یه موضع خاصی که اجازه دادیم، و همچنین گفتیم حد رو از قسمت نمیشه به دست آورد، و همچنین اضافه کردیم که از استقرا هم حد رو نمیشه گرفت. حالا این سوال پیش میاد، البته قبلا این سوال پیش آمده بود که پس حد رو از کجا میگیریم، چه راهی برای اکتساب حد داریم. قبلا وعده میدادیم که میاد، حالا در این فصل ششم آمده، در فصل بعدی هم تعقیب میشه این بحث، یعنی در فصل هفتم. الان در فصل ششم میخوام بیان کنیم که حد رو از طریق ترکیب میشه کسب کرد، نه از طریق قیاس، نه از طریق قسمت، نه از طریق استقرار، بلکه از طریق ترکیب. و ترکیب رو میخوام توضیح بدیم که ترکیب چگونه است. از کلمه ترکیب پیداست که باید اجزایی داشته باشیم، این اجزا رو ترکیب کنیم. مهم به دست آوردن اجزاست و بعدم ترکیب اونها. اجزا که ما به دست میاریم میتونن ذاتی باشن، میتونن عرضی باشن، همه رو کنار هم ترکیب میکنیم، بعد یکی یکی اونجاهایی که میبینیم لازم نیست حذف میکنیم، یه چیزی باقی میمونه، اون مرکب باقی مونده حدیست که ما دنبالش بودیم. پس اجزایی رو استخراج میکنیم، این اجزا رو کنار هم قرار میدیم، ترکیبی ساخته میشه، این ترکیب رو اصلاح میکنیم میشه حد. اما اون اجزا رو چطوری به دست میاریم؟ به دست آوردن اجزام کار مهمیه. میفهمد جزئیات اون محدود رو، یعنی افراد محدود رو ملاحظه میکنیم، محمولات که میتونن بر این جزئیات حل بشن همه رو یکی یکی یادداشت میکنیم، بعد این محمولات رو با هم ترکیب میکنیم، بعد هم عرض کردم اصلاح میکنیم. پس برای به دست آوردن اون اجزاء حد باید جزئیات اون محدود، یعنی افراد و مصادیق اون محدود رو ملاحظه کنیم. کدام جزئیات رو؟ جزئیاتی که تقسیم نمیشند. منظور از تقسیم در اینجا توجه کنید، تقسیم به اجزا نیست، تقسیم باز به جزئیاته. مثلا شما جنس رو میخواد تعریف کنید، خب جزئیات جنس نوعه، ولی نوع خودش تقسیم میشه، تقسیم میشه به مصادیق، تقسیم میشه به اصناف، اصناف هم تقسیم میشن به افراد. افراد آخرین تقسیم هن. دیگه افراد نمیتونی تقسیم کنی، تقسیم به افرادی دیگه نمیتونی بکنی، تقسیم به اجزا مهم نیست، تقسیم به افراد نمیتونی بکنی. اینجور موجوداتی که دیگه قابل تقسیم نیستند، یعنی ذواتند، نه اصنافند، نه انواعند، اینا را باید ملاحظه کنید، محمولات اینا را استخراج کنید و بعد کنار هم بذارید. بله، اگر شما این کاری کردید، حدود و تعاریف انواع رو به دست آوردید، بعد تعاریف انواع رو باز کنار هم ردیف میکنید، مختصات رو حذف میکنید، مشترک رو باقی میذارید، تعریف جنس در میاد. تعریف جنس به این نیست که برین سراغ خصوصیات انواع، تعریف جنس به این است که برین سراغ خصوصیات افراد. از خصوصیات افراد تعریف نوع درست کنید، از حذف خصوصیات انواع تعریف جنس درست کنید. تعریف جنس رو از نوع نگیرید، تعریف جنس رو از افراد بگیرید، همون تو که تعریف نوع رو از افراد میگیرید. بعد ایشون دو تا بحث مطرح میکنه، یه بحث این که نوع رو میخوام تعریف کنیم، از نوع نمیخوام تجاوز کنیم به حد، به جنس اشتباه گفتم، حد میخواییم نوع رو تعریف کنیم، از نوع هم نمیخوام تجاوز کنیم به جنس، یعنی تعریف جنس منظورمون نیست. یه بحثه، یه بحث هم اینه که از نو میخواییم بریم سراغ جنس و با کمک حدی که نسبت به نو داریم حد جنس رو به دست بیاریم، که بیشتر رو این بخش ایشون تو این فصل بحث میکنه. چون این که حالا ما به نو رسیدیم بعدم نمیخوام از نو تجاوز کنیم به جنس، خب این خیلی مهم نیست. اونجایی که میخوام تجاوز کنیم چه کنیم؟ اونجایی که نمیخوام تجاوز کنیم از نوع به جنس، خب به نوع رسیدیم، به مقصودمون رسیدیم، دیگه نمیخوام جلوتر بریم. وقتی جلوتر نمیخوام بریم که قاعده لازم نداریم، بیان لازم نداریم. ولی اگه بخوام از نوع وارد جنس بشیم، بخوام جنس هم حل کنیم، اونجا باید بیان بشه که چی کار باید بکنیم. پس بیشتر بس با تو این قسمت باشه. اون قسمت شاید اصلا بتونیم بگیم ابن سینا فقط اشاره کرده که همچین چیزی هست، ولی اصلا در بحثش وارد نشده، چون احتیاج به بحث نداشته. وقتی به نوع رسیدید، جنس هم کار نداشتید، خب کار نداشتید دیگه، بحث نمیخواد بکنید. لذا تو این فصل ملاحظه میکنید ایشون دو تا کار انجام میده، یکی طریق به دست آوردن حد نوع رو میگه و بیشتر طریق به دست آوردن حد جنس رو میگه. که نو رو به دست آوردی، میخوام منتقل به جنس بشی، چه کنی؟ حالا ملاحظه میکنی، فصل رو میخونم دیده میشه. پس مهم اینطور بود، دیدیم که گفتیم از قسمت و برهان و استقرار و اینا نتونستیم حتی کسب کنیم، از طریق ترکیب میتونیم، ترکیب هم اشاره کردیم. بعدم گفتیم این اجزای مرکب رو که محمولاتند از کجا بگیریم، توضیح دادیم که بعد از افراد بگیریم، از اشخاص بگیریم، و بعدم گفتیم اگر از اشخاص گرفتیم و اصلاح کردیم و حد درست شد، تازه حد برای نو درست شده. بعد از اینکه حد نو به دست آمده، باید باز خصوصیات انواع رو حذف کنیم، اون مابل اشتراک اگر باقی موند بگیم حد دست برای جنس. تو عبارت ابن سینا من ندیدم، شاید اشاره باشه، حواسم نبوده، ولی در اساس خواجه تصریح میکنه که اگر برای رسیدن به جنس، به حد جنس، خصوصیات انواع رو حذف کردی و مابل اشتراکی باقی نموند، مابل اشتراکی باقی نموند، اون چیه؟ چی جوری میشه؟ میفهمد باید کشف کنی که اونایی که اونایی که به دست آوردی ذاتیات نبودند. عبارت خواجه اینه: و اگر بعد از حذف خصوصیات هیچ باقی نماند که معنای مشترک باشد، معلوم شود که آنچه اشتراک در آن معنا مقول بوده است بر سبیل اشتراک لفظی بوده، اشتراک معنوی نبوده، اشتراک لفظی بوده و چیزی باقی نمونده. حالا من در بعضی قسمت های عبارات خواجه را میخونم، یا عبارات های علامه در شرح تجرید یعنی جوهر و نزید را میخونم که مطلب روشن‌تر بشه، ولی تقریبا مطلب این فصل روشن است، خیلی سنگین نیست. حالا یه قسمت هایشو من که از خارج گفتم از رو بخونم. صفحه 306 سطر اول: الفصل السادس فی الاشاره به اینکه اکتساب حد به طریق ترکیب است. نقولو انما وقعنا الى ما وقعنا الیه من التطویل به سبب ذکر العلل لامر بیان مشارکت الحد و البرهان. من التطویل بیان برای مای ما وقعنا الیه به سبب ذکر علل تعلیل است برای تطویل. لامر بیان مشارکت بیان برای انما وقعنا. عبارت اینطور معنی میکنه: ما در تطویل افتادیم. چرا در تطویل افتادید؟ چون علل رو ذکر کردیم. بالاخره در فصل قبل ما تمام بحثمون در اقسام علل بود و توضیحاتی در مورد علل دادیم که همش خارج از بحث منطق بود، منتها مناسب بود و لازم بود گفته بشه. ایشون میگه این تطویلی که به سبب ذکر علل من مرتکب شدم و من درش واقع شدم لامر بیان مشارکت الحد و البرهان بود. وقوع ما در این تطویل که عامل تطویل ذکر علل بود، وقوع ما در این تطویل به خاطر این بود که خواستیم بیان کنیم مشارکت حد برهان رو. علتها رو ذکر کردیم تا بگیم این علتها هم تو برهان میان هم تو حد میان، پس حد و برهان مشارکت دارند. پس علت ورود ما در این بحث طولانی که عبارت از بحث علل بود به خاطر بیان این مشارکت حد و برهان. عبارتش رو توجه کنید چطوری باید معنا کنیم. انما وقعنا الى ما وقعنا الیه، ما رفتیم به سمت آنچه که رفتیم. که آنچه به سمتش رفتیم عبارت از تطویل بود. خب چرا تطویل؟ اصلا چی شد که تطویل شد به سبب ذکر علل؟ چون ذکر علل کردیم کلام طولانی شد، علل خصوص که این علل مستقیما با منطق ارتباط نداشت. چرا به این سمت رفتید و تطویلی رو که با آوردن علل مرتکب شدید؟ لامر بیان مشارکت الحد و البرهان. تمام این توضیحاتی که من دادم برای به سبب ذکر علل بوده، که به سبب ذکر علل شما به بقنان مرتبطش نکنید، نگید ما واقع شدیم در تطویل چون علل ذکر کردیم. اینطوری معنا نکنید، بگید ما واقع شدیم در تطویلی که ذکر علل منشأ شد. در تطویلی که ناشی از ذکر علل بود واقع شدیم به خاطر بیان مشارکت حد برهان. اینطوری عبارت منو کن. به سبب رو مربوط کنیم به تطویل و بیان تطویله، نه علت وقوعه. یعنی تطویلی که از ناحیه ذکر علل حاصل شد، این تطویل رو ما مرتکب شدیم. چرا مرتکب شدیم؟ لامر بیان مشارکت الحد و البرهان.
لامر مطلب باشه
به وقعنا دیگه. این نما وقعنا لعمر مشارکت، اون به سبب ذکر مربوط به تطویله، لعمر بیان مشارکت مربوط به وقعناست. حتی نشیره. خب چرا بیان کردید مشارکت حد و برهان رو؟ اینو به چه جهت بیان کردید؟ چون این مقدمه بود برای استخراج حد از برهان. چون میخواستیم حد رو از بعضی برهان ها استخراج کنیم، یا بعضی حدها رو از بعضی برهان استخراج کنیم، ناچار شدیم که حد و مشارکت حد و برهان رو بیان کنیم. وقت به خاطر مشارکت حد و برهان یا بیان مشارکت حد و برهان افتادیم توی بحث علل. حتی نشیره یعنی ناچار شدیم بیان کنیم مشارکت حد و برهان رو، تا از طریق این بیان مشارکت اشاره کنیم الی انه کیفه یستخرج منه، یعنی من البرهان الحد. الحد فاعل یستخرج، نایب فاعل یستخرج. چگونه حد رو ما از این برهان استخراج کنیم؟ برای بیان استخراج حد از برهان رفتیم سراغ بیان مشارکت حد و برهان، و برای بیان مشارکت حد و برهان ناچار شدیم که تطویلی رو که منشأش ذکر علل بود مرتکب شدیم. فقط حققنا در مباحث گذشته روشن کردیم که لا برهان علل حد به وجهن، اکتساب حد از برهان به یک وجه جایز بود، با شرایط جایز بود، ولی اقامه برهان بر حد به هیچ وجه جایز نبود. قد حققنا انه لا برهان علی الحد به وجه، برهان روی حد نمیتونیم اقامه کنیم. حد ممکن از برهان استخراج کنیم با یه شرایطی، ولی برهانی بر حد اقامه کنیم ممکن نیست، چون ذاتی برهان بردار نیست، ذاتی علت نمیخواد، ذاتی بیان و ثبوته. معنی نداره که شما با علتی که عبارت از حد وسط برهانه اثباتش کنید. پس به هیچ وجهی ما برهان بر حد اقامه نمی کنیم. ولل قسمت و تکسب الحد، یعنی قد حققنا که قسمت هم به کسب ما نمی دهد حد رو، یعنی در اختیار ما نمی ذاره حد رو. استقرام همینطوره، ریال استقرارشون نگفت. فیجبلان، حالا که روشن شد برای به دست آوردن حد به صورت جزئی میتونیم از بعض براهین استفاده کنیم، ولی به طور کامل نمیتونیم از براهین استفاده کنیم، از قسمت هم که اصلا نتونستیم، از استقرام که نتونستیم، پس باید ببینیم از چه راهی میتونیم حد رو به دست بیاریم به طور مطلق، نه به طور جزئی. به طور جزئی حالا از برهان دست آوردیم با شرایطی، اما به طور مطلق از کجا میتونیم دست بیاریم؟ فیجب الان ان نبین کیف یمکن ان یکتسب الحد، حد چطوری به دست میاریم، از چه طریق حد رو به طور مطلق به دست میاریم، به صورت موجب جزئی موارد خاص که از برهان به دست آوردیم. خب موارد خاص بود، کم بود، ما ناچاریم بگیم به طور مطلق از کجا به دست میاریم، در همه موارد از کجا میتونیم حتی به دست بیاریم. نقولو
این گفت حتی نوشی رو بالا گفت اشاره، این موضوع بحث به این مفصلی چون رو بهش اشاره میاد.
سوال خوبیه. یک بار به معلومات ابن سینا توجه میکنیم، جواب شما رو میدیم. یک بارم نه، اصلا به ابن سینا کار نداریم، به ذهن خارج کار داریم. شما سوالتون اینه که این بحثای به این مفصلی رو چرا اسمشو گشته اشاره؟ سوال شما اینه. یه بار میگیم ابن سینا اینطوره، ابن سینا اینقدر مطلب تو ذهنش هست که داره به اون مطالب با این همه تفاصیل تازه اشاره میکنه. یعنی اگه میخواست اون همه مطلبی که تو ذهنش بود بیاره چند تا کتاب میشد. ایشون خواسته اشاره کنه این در آمده، چون خب عظمت ابن سیناست. این یه جوابه که به شما عرض میکنیم، که ایشون میگه دارم اشاره میکنم به مطلب، مطلب فوق این حرف هاست، بیش از این هاست تو ذهن منم، خیلی چیزا هست که نمیخوام جواب، نمیخوام پرهیز کنم. اون که اشاره میکنم این در آمده، این تازه اشاره است. این یه جواب. یه جواب دیگه هست که دیگه کار به ابن سینا نداریم. مطلقا انسان ها وقتی مطلبی رو بیان میکنند، این اشاره است به اون مطلبی که داره بیان میکنه، تلفظ میکنه، این ملفوظاتش اشاره است به اون چی تو ذهنش داره. یعنی شما وقتی یه نفر حرف میزنه، یقین کنید که در ذهنش بیش از این حرفایی که میزنه وجود داره. اصلا قانون ذهن و خارج اینه. ذهن تا نزدیک های بی‌نهایت تا بی‌نهایت میره، ولی لفظ وقتی میخواد این بی‌نهایت رو توضیح بده، میبینید خیلی کوتاه حرف میزنه. همیشه لفظ اشاره است، چه در ابن سینا چه در ابن سینا، همیشه اشاره است به محفوظات و موجودات در ذهن، نسبت به موجودات اشاره است. اینو هم عرفا گفتن، هم فلاسفه گفتن، هم اصولین گفتن. در مورد مثلا مرحوم آخوند صاحب کفایه گفته میشه این گفتشه، این نوشتشه، ببین تو ذهنش چقدر بوده. یا مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه، خب آدم میخونه تعجب میکنه، بعد میگه این تو گفتش اینطوره، تو ذهنش چقدر بوده. همه همینطورن. یعنی اصلا وجود ذهنی خیلی قوی تر از وجود خارجیه. حالا درسته در این عالم ما وجود ذهنی که ما داریم اثرگذار نیست، ولی قوتش هست، بالاخره یه نوع تجرد داره. شما با ذهنتون میبینید یه صفحه مطلب رو یه جا فهمیدید در یه آن، یه صفحه رو مطالعه میکنید. حالا مطالعه که مال خارجه، مال ذهن نیست، میره بعد تو ذهن. وقتی رفت تو ذهن، این یه صفحه رو یه دفعه منظمش میکنید، یه دفعه، یعنی در یه آن، در یه آن همش میبینید تو ذهنتون منظم شد. حالا میخواد بیانش کنید، یه ساعت خورده میکشه تا یه صفحه توضیح بدید. این به خاطر قوت ذهن و ضعف تلفظات. حالا ایشون اینطور میگه نوشته است، نوشته میخواد اشاره کنه به محافظین. حالا میخواد محافظین ابن سینا باشه یا محافظین هر کس، نوشته حتما اشاره است. همه جا نوشته ها گفته ها اشارن به محافظین. اشاره در مقابل تصریح، اشاره در مقابل تفصیل، اشاره یعنی مجمل میگن.
تصریح میگن مقابل ظهوره.
تصریح میکنم یعنی اظهار میکنم، تفصیل میدم. بله.
اون اشاره نمیتونه بعد چشم باشه که اینجا خودشون میگه تطویل به سبب ذکر علل، ذکر علل که باعث تطویل شد جدا. بعد اینجا
بله
اشاره در اکتساب هند به طریق ترکیب بس برهانی نیست. از اینجا دیگه تمام حدود صغرش ممکن نیاد.
بله دیگه همون، یعنی اونجا گفت تطویل کردم، یعنی تمام اون چه لازم بود گفتم. تو این بحث دیگه خیلی چیزا رو نمیگم،
چون این اصلا مرتبط بحث نیست. اونجا که حداقل حد و برهان اونجا اشاره نگفت، چون مستقیم به خود برهان ناظر بود، ولی بحث حد بود. اونجا دیگه بحث حد هم چندان نیست.
بله ممکنه خیلی مطالب تو همین بحث حد لازم باشه، ایشون به همین قسمتی که زکات اکتفا کرده. حالا یا به خاطر اعتماد به ذهن ما، یا به خاطر اینکه دیگه دو مرتبه مرتکب تطویل نشه، به هر جهت بالاخره اشاره داره میکنه. اشاره منظورش اینه که خیلی بیش از این مطلب داریم، ما مطالبی داریم که شاید در حل این گفته های ما تاثیرگذار باشن، ولی ما دیگه اونا رو نمیاریم دیگه. یه بار تطویل کردیم بس، شاید منظورش این باشه.
من اشاره یادم اون که
در مورد تصریح گفتم، مطلب اینجوریه. باشه اشاره ما تصریح هم باشه، تصریح با تفصیل همراه اشاره با اجمال. ایشون میخواد تازه مجمل بگه، اگه مفصل میگفت خیلی بیشتر از این میشه.
اشاره اجمالیه، اشاره در مقابل تبیین باید بشه. اشاره اجمالیه در مقابل تصریح تفصیلیه.
نقولو انما نعمدو الى الزبات والامور التي لا تنقسم من جمله المحدود. توجه میکنیم، نعمدو یعنی قصد میکنیم، توجه میکنیم الی الزبات، یعنی وقتی میخواییم محمولات رو بگیریم و بعدا ترکیب کنیم و از ترکیبشون حد بسازیم، ابتدا توجه به زبات میکنیم، توجه به انواع، توجه به اجناس نمیکنیم، حتی توجه به اصناف هم نمیکنیم، فقط توجه به زبات میکنیم. بعد بر زبات عطف تفسیر میگیره، میگه ول امور التی لا تنقسم. اموری که قسمت نمیشنن. منظور از قسمت، قسمت و اجزا نیست، ممکنه این زوات قسمت و اجزا بشند. منظور اینه که قسمت به جزئیات نمیشوند، قسمت به افراد و مصادیق نمیشوند، خودشون جزئی هم و شخص هم دیگه قابل صدق بر کثیری نیستند. به اونا نگاه میکنیم. پس نگاه میکنیم به زوات. من جملت المحدود، جمله معنی مجموعه است، ولی در اینجا ما جمله رو معنی کلی بگیریم ربی نداره. محدود ما کلیه، ما زید رو که تعریف نمی کنیم، ما انسان رو تعریف میکنیم یا جنس رو که حیوانه تعریف میکنیم، مصادیق رو تعریف نمی کنیم. بعد از کلی، یعنی از کلی محدود میان سراغ زبات، یعنی میان سراغ مصادیق. به خود کلی محدود کاری نداریم، از جمله محدود یعنی از آنچه که محدود باش ارتباط داره ما زبات رو اخذ میکنیم. محدود ما کلیه، آنچه که این کلی باش ارتباط داره ما زبات رو اخذ میکنیم. به بقیه چیزا کار نداریم، اصناف و انواع اینا مورد بحث ما نیستن، فقط زبات رو. سبان کان المحدود جنسن او کان المحدود نوعن. البته سنفو که اگه بخوام تعریف کنیم تقریبا مثل تعریف شخصه، لذا اصلا مطرحش نکرده، گفته تعریف نوع و تعریف جنس. جنس هم تعیین نمیکنه که چه نوع جنسی، فقط جنس عالیه که نمیشه تعریفش کرد، ولی بقیه جنس ها رو میشه تعریف کنیم، چه جنس سافل باشه چه جنس متوسط. جنس عالی تعریف نمیشه، اون به خاطر اینکه جنس و فصل نداره.
تهدید نمیشه،
ولی منظورم از تعریف همون تهدیده، چون بحث ما در رسم نیست، بحث ما در حده. اگه من تعریف میگم منظورم تهدیده، منظورم ترسیم نیست. فنأخذ الامور الذاتیه المحموله علیها. ضمیر علیها برمیگرده به زبات، روشنه. امور ذاتی یعنی چی؟ گاهی میگه ذاتی، گاهی میگه اولی. شما ملاحظه کنید مثلا بر انسان یا بر زید، چون قرار شد بریم سراغ افراد، بر زید نگاه میکنیم میبینیم که محمولاتی هم میشه بدون واسطه و محمولات هم میشه با واسطه محمولاتی دیگر. اون محمولات معل واسطه رو کار نداریم، چون اونا محمول بر محمولند، محمول بر خود زید نیستند. اونا که محمول ذاتی هستند، یعنی محمول بر ذات زیدند، محمول بر خود زیدند، ذات منه خود، که واسطه بین اونها و زید نیست، اونا رو میاریم محمول قرار میدیم. که از اونها تعبیر میکنیم به امور ذاتیه، گاهی هم میگیم امور اولیه. امور اولیه یعنی بلاواسطه، که اولا و به ذات بر زید هن میشوند، اونا رو انتخاب میکنیم. مثلا بر انسان فرض میلال زید رو یه خود کلی ترش کنم بگم انسان، بر انسان ما یه خصوصیات حل میکنیم، مثلا جسمیت هم حل میکنیم. جسمیت در خود انسان حل میشه، ولو از طریق حیوانیت بیاد، ولی بر خود انسان حل میشه. اما حرکت به توسط ماده داشتن انسان و توسط جسم داشتن هم میشه، این میشه محمول ثانی، نمیشه محمول اولی. بالاخره محمولات اولیه رو که محمولات ذاتی هن، مال خود این شیء هن، مال واسطهش نیستند که به توسط واسطه بر این شیء هم بشن، بلکه مال خود این شیان اونا رو میاریم. فناخذ الامور الذاتیه المحموله علیها، علیها یعنی به این زبات. فقط یه چیزی رو کاملا باید مراقبت کنیم که این محمولات از جنس عالی این زبات اعم نباشه. مثلا فرض کنید من میخوام یه خطی رو تعریف کنیم، خط منحنی رو تعریف کنیم. خط منحنی نوعی از خطه، پس خط میشه جنس، و خود این خط هم میشه تحت مقدار. خط میشه تحت مقدار، این نوعی برای مقداره، چون مقدار سه قسمه، خط است و سطح است و حجم. خود مقدار کم متصله، پس نوع میشه برای کم، کم میشه جنس عالی. یه بالاتر از اون برای خط ما نداریم. حالا باید تو تعریف یا تو محمولات، چون بحث ما هنوز در تعریف نیست، بحث ما در محمولاته که بعداً میخوایم محمولات رو ترکیب کنیم، حد بسازیم. تو این محمولات سعی میکنیم محمولی رو نیاریم که از کم اعم باشه، مثلا شیئون، موجودون، ماهیتون، اینا هم از کم بند، اینا رو تو تعریف نیاریم، اینا تو محمولات نیاریم. پس سعیمون بر این باشه که این محمولی که ذکر میکنیم اعم نباشد از عالی ترین جنس.
یعنی حتی اگر اولی نباشه
حالا میگیم بعدن که آیا یه وقتی میخوایم تجاوز کنیم، تجاوز نکنیم از نوع به جنس، اینجا سعی میکنیم محمولات اولیه رو بیاریم. اما اگه خواستیم تجاوز کنیم به جنس، محمولات غیر اولی رو میاریم که نسبت به جنس شاید اولی باشه ولی نسبت به نوع اولی نیست. اون وقتی سی میخوام تجاوز به جنس بکنیم، اونجا محمولات غیر اولی رو میاریم. اونجا میگیم چه محمولات اولی باشن چه غیر اولی، همه رو جمع کن بیار، چون میخوای از نوع به سمت جنس بری. اما الان داریم مطلق حرف میزنیم، مطلق حرف میزنیم، کاری به جنس و نو فعلا نداریم. زبات رو نگاه میکنیم، در زبات میگه باید محمولات ذاتیه رو بیاری و سعی کنی که از جنس اعلاق اعم نباشد. بعد اشاره میکنه که یا گاهی از جنس عقرب هم باید سعی کنی اعم نباشه، اونجا که میخوایی نو رو معنا کنی، اونجا که میخوای نو رو تعریف کنی، دنبال محمولاتی بگرد که از جنس عقرب اعم نباشد. جنس عقرب یعنی عقرب و محدود، که جنس غریبه، نه عقرب به جنس عالی. اونو نمیگه. عقرب به جنس عالی یعنی جنس بعد از عالی، مثلا در مانحنفی که مثال زدم، کم میشه جنس عالی، کم و متصل میشه عقرب. اونو نمیگه، میاد پایین تر، میگه عدد، مثلا عدد. عدد خب جنس قریبه برای فرد، مثلا برای این عدد خاص. فرد مثلا نوع باشه که بعدا میگه فرد نوع هم نیست، ولی حالا تسامحاً ما فرد رو نوع میگیریم. فرد نوع باشه، عدد جنس قریب باشه، بعد بریم بالا به جنس بعیدش برسید، جنس علا برسید که کمه.
فرد
خودش بعدم میگه، در تمام توضیحاتش فرد و نوع حساب میکنه، در تمام توضیحاتش فرد و نوع حساب میکنه، آخر سر میگه مناقشه در مثال نکن، من فرد و نوع حساب کردم، فرد نوع نیست، فرد از عبارزه، از ذاتیات نیست، بنابراین نمیشه نو حسابش کرد، ولی تو به خاطر اینکه من دارم مثال میزنم نو حسابش کن، مناقشه در مثال نکن.
نظر اینه که هر عددی نوع دیگه،
بله، هر عددی به نظر اینها نوعه. فرد میگه که عرض ذاتیه، فرد میگه عرض ذاتی عدده، عرض ذاتی عدده، ولی من اون رو عرض ذاتی حساب نکردم، من همه جا باش معامله کردم، معامله نو. تو در این کار من مناقشه نکن، مناقشه در مثال و نباید انجام بشه، خودش آخر سر میگه. ولی خب الان من طبق حرفیشون فرد و فعلا نو حساب میکنیم تا بعدا اشاره کنیم که نو نیست. التی هیه اعم منها، محمولاتی که اعم بند از این زبات، محمولاتی که ما میخوام حمل کنیم بر این زبات، اعم از این زباتن، ولی با این شرط، لیس تخرج من جنس هل اول، یه چند جمله بعد اول جنس الاغرب. یعنی این محمولات در یه جا از جنس اول خارج نباشن، یعنی اعم نباشن، در یه جا از جنس عقرب اعم نباشند، خارج نشوند، یعنی اعم نباشند، چون اگه اعم باشه خارج میشه، خارج میشه، یعنی مصادیقی پیدا میکنه که تحت جنس اعم داخل نیست، تحت جنس اول یا جنس عقرب داخل نیست. هر شدن مثل مثال شیء و ماهیت و موجود اینها که اینا از هر مقوله عام ترند. برای جنس اول مثال میزنه، مثلا ان الجوهر، کار خوبی کرده مصحح که بین جنس اول و مثلا ویرگول گذاشته که معلوم میشه مثلا قید برای جنس اول نیست، مثلا قید برای مابعد خودشه. مثلا ان، یعنی مثلا لیس تخرج ان الجوهر اول کم اول کیف و سایر ذلک. منظور از جنس اول جنس عالیه، یعنی مقولات عشر. لذا مثالم که میزنه به مقولات مثال میزنه. مثلا ان یعنی لیس تخرج ان، خارج نباشد اون محمولی که شما بر این زبات حملش میکنید، خارج نباشد از جوهر یا کم یا کف یا سائر زاره، یعنی بقیه مقولات. اگه خارج نبود صدق میکنی که خارج از جنس اول نیست. اول جنس الاغرب، این عطف بر جنس اوله. اون مثلا تا سائر زاره که جمله مترزه بگیرید برش دارید، اینطور میشه لیسه تخرج من جنس الاول اول جنس الاغرب. باز میگه مثلا، این مثلا هم برای قبل نیست، مال بعده. مثلا جنسون یکون و کل عدد للفرد، اینو میگن جنس اغرب. اغرب یعنی اغرب محدود. شما میخواد فرد رو تعریف کنید یا میخواد ثلاثه رو تعریف کنید، فرد میشه نوع، عدد میشه جنس اغرب، یعنی همون جنس غریب، یعنی جنسی که بینش با فرد فاصله نیست. مثلا جنسون یکون و کل عدد للفرد. خب برمیگردیم به قبل، فنأخذ الامور الذاتیه المحموله علیها، بعد یعنی این محمولات همه رو میاریم، بعد میگه دوباره میگه فنأخذ یا فنأخذ، فنأخذ من جمیع ذلک ما هو داخل فی ماهیته. من جمیع ذلک یعنی از تمام این محمولاتی که همه رو آوردیم و بر این زبات هم کردیم، ما هو داخل فی ماهیته، اونی که داخل در ماهیت این هاست به دست میاریم، اونی که داخل در ماهیت این زباته به دست میاریم، یعنی ذاتیات رو. اونی که خارج از ماهیتن عبارزن کنار میزنیم. وقت این به دست آمده ها رو نجمعه ها، اونی که به دست آمدن جمع میکنیم. تا چه حد جمعشون میکنیم؟ جمع میکنیم یعنی ترکیب میکنیم، جمع بحث ما هم در ترکیب. تا چه حد جمعشون میکنیم؟ یه عبارتی از خود اسمم بخونم. عبارتش اینه: در ماهیت محدود تأمل کنند تا در تحت کدام جنس افتاده است، از اجناس عالی و دیگر انواعی که با او در تحت آن جنس افتاده اند چیست و مشارکت و مباینت ذاتی میان آن انواع کدام صنف است، تا به هر یکی از ذاتیات مشترک و ذاتیات خاص با دست آید و استقرار را، منظورم اینجاست، و استقرار را در این باب معاونتی تمام باشد. ذاتیات رو میخوام به دست بیاری، میگه استقرار کنید. استقرار یعنی بین همین ذوات، بین همین ذواتی که جزئیات و افراد و مصادیقن برای محدود، تفاوت کنید، استقرار کنید تا این محمولات به دست بیان، محمولات ذاتیه به دست بیان. یه جا حالا عبارتش رو پیدا نمی کنم، یه جا هم داشت که به دست آوردن ذاتیات خیلی سخت نیست. بله، پیداش کردم. و وقوف بر محمولات ذاتی ممتنع نبود، چه تصور ذاتیات بالقوه در تصور ماهیات مندرج بود. یعنی فکر نکنید که ذاتیات رو نمیتونید به دست بیارید، ذاتیات هم میتونید به دست بیارید، چون ذاتیات بالقوه در ماهیات موجودن. کافیست که شما این برقوه رو بلفل کنید و از توی ماهیت استخراجش کنید، اینم به وسیله استقرار حاصل میشه. یعنی ملاحظه میکنیم، میبینیم تو همه ذاتیات ما اینو میابیم. البته باز هم بعد از اینکه دیدیم در همه یافتیم، امرمون مشتبه میشه بین ذاتی و عرض خاص، چون عرض خاص هم همینطوره، یا عرض لازم، عرض لازم هم همینطوره که تمام افراد هست، فقط اون عرض مفارقی که میتونیم ببینیم در بعضی هست در بعضی نیست، تشخیص اونها خیلی راحته، زودم اونها رو میتونیم کنار بذاریم. اما تشخیص ذاتیات و تمیز ذاتیات از عوارض لازمه یه مقدار سخته. ولی حالا با بیانی که خواجه در اساس داره، میگه که میتونیم شما به ماهیات توجه دقیق بکنی و با استقرایی که با دقت همراهه ذاتیات رو به دست بیاری، چون ذاتیات در ماهیات نهفتند. حالا دیگه در صغراش بس نداریم، کبرایی میتونیم این کارو بکنی، حالا در صغرا ممکنه بعضی جای گیر کنی.
بعضی جاها که دیگه وقتی ابن سینا میگه متعذر این امر، ممتنع نیست، بله خواجه ممتنع نیست، ولی اینکه بالقوه این اون رو داره،
بله دیگه سخت هست، سخت هست. خب ولی خب به قول شما ممتنع نیست، سخته دیگه. بعد از اینم که دست آوردیم ممکنه مطمئنم نشیم، ممکنه مخاطب بر ما اشکال کنه، دوباره ما صرف نظر کنیم، یه برنامه دیگری تنظیم کنیم، ترکیب دیگری به دست بیاریم، دوباره القا کنیم، بگیم این حد، تا آخر سر به یه جایی برسیم که دیگه کسی اشکال نکنه. حالا کسی هم اشکال نکرد، آیا واقعا هم همینه یا واقعا همین نیست، اونم باز تردید هست. حالا
اشکال نکرد
همین دیگه، میگم اشکال نکرد، ممکنه که مثلا بازم مطمئن نشیم، ولی خب دیگه حالا یه اطمینان مختصری پیدا میکنیم دیگه، همونی دیگه. وقتی قدرت بر بیش از این نداریم به همین اکتفا میکنیم.
در جمع دوباره بگیم که از جمع امتناعی وجود نداره.
بله، همین که امتناع وجود نداره کافیه.
ولی ما به دست میاریم معیاری برای اینم نداریم که آیا مثلا این عرض خاص هست.
بله، همین که خواجه گفته ممتنه نیست، ممتنه نیست که به دست بیاد. اما حالا به دست آمد یا به دست نیامد، اون دیگه بر از یه راهی
نمیدونیم، درست نمیدونیم،
آخرش نمیدونیم، ولی شاید از یه راهی بتونیم از معجزه ای چیزی استفاده کنیم.
اهل معرفت و مستصفیه در آمودینا با عقل نمیشه، باید یه دید دیگه.
بله دیگه، عرض میکنه از طریق معجزه چیزی مثلا
بحثا برای حد و اینا میشه بحثای صرفا فکری.
حالا ما داریم روش یاد میدیم، چقدر این روش پیاده میشه در جاهای مختلف، حالا اونو ما نمیدونیم دیگه. ما که صغرا رو بحث نمی کنیم، ما کبرا رو داریم بحث میکنیم. یعنی قانون اینه، اگه صغرایی هم پیدا کردی چه بهتر، پیدا نکردی هم قانون رو داری میفهمی.
قانون میخونیم برای اینکه عملا هیچ چیزی ممکن نیست.
نه دیگه بیش از این، دیگه بیش از این نظمون بر نمیاد، بیش از این هم توقعی نیست دیگه. همین اندازه که همین دارم گفتیم، بازم جای تشکر است. فناخذ من جمیع ذلک ما هو داخل فی ماهیتها و نجمعها جمعا. یعنی یه نوع جمع میکنیم، تا چه حد جمع کنیم، چقدر جمع کنیم، حتی یحصل منها شیئون. یعنی اینقدر شما باید این محمولات به دست آمدن و کنار هم جمع کنید تا یه مجموعه ای که دو تا شرط رو واجد است به دست بیارید. شرط اول اینه که این مجموعه به لحاظ صدق مساوی باشد با محدود شما، یعنی بر هر چیزی که محدود صدق کرد این صدق کند، همچنین بر هر چیزی که این صدق کرد محدود صدق کند. تساوی در صدق داشته باشه، به قول ایشون تساوی در انعکاس داشته باشه، یعنی اگر یک طرف صادق شد عکسش هم صادق باشه، عکس مساوی صادق باشه. اگر اون موجب کلیه است، اینه موجب کلیه باشه، عکس مساوی نه عکس جزیش. اونجا هر وقت در همه جا عکس جزی صادقه، در اینجور جا باید عکس کلی صادق باشه. این شرط اول. شرط دوم اینه که باید اون مرکب و مجموعه ای که به دست آوردید از نظر معنا مساوی باشد با محدود شما. از نظر معنا مساوی بشه یعنی چی؟ اصلا ما دنبال همین میگردیم که از نظر معنا مساوی باشه. ما میخوام معنا کنیم دیگه، اینم روشن. از نظر معنا باید مساوی باشه، ولی از نظر اجمال تفصیل باید اختلاف داشته باشه، از نظر وضوح خفا باید اختلاف داشته باشه، ولی از نظر معنا باید مساوی باشه. اگه شما معنا رو تعریف بکنید که اخص باشه یا تعریف بکنید که اهم باشه، این به درد نمیخوره، این که ذات شعر نشون نمیده. پس از نظر معنا هم باید مساوی باشه. معنا یعنی مافز ذات، معنا یعنی ذاتی، یا معنا یعنی جوهره شی. لذا خود ایشون هم بعدن میگه این عبارت رو دقت کنید که الان عرض میکنم، چون تو دو صفحه بعد، خود تو یه صفحه بعد خود ایشون مطلب داره که یتعدی الی الجوهر. این قول، این قضیه، این تعریف، یتعدی با الف، یتعدی الی جوهر محدود، یعنی ذات محدود، یعنی ما رو میکشونه، میرسونه به ذات محدود. یعنی حد باید این چنین باشه که یتعدی الی جوهر المحدود، و این در صورتی درست میشه که تساوی در معنا باشه. اگه تساوی در معنا باشه، این حد تعدیه میکنه، تعدیه با الف، تعدیه میکند شنونده رو به محدود. پس این دو تا شرط در مرکبی که شما تحصیل میکنید باید وجود داشته باشه، یکی تساوی در صدق، یکی تساوی در معنا.
همین که تساوی در معنا، ما داریم روش رو میگیم.
بله.
در راه، در طریق ارائه روش
این تکرار مدعاست.
آره، یعنی اگه میدونست که میدونست، نمیدونه
خود همین نداره.
من همین اشکال شما رو در ذهنم بود که جواب دادم، گفتم ما دنبال همینیم.
بله.
ولی وقتی به دستش میاریم تفصیلیست از اونی که داشتیم، تفصیلیست که از اونی که داشتیم. ولی بله، ما دنبال همینیم که همون ماهیت رو بیاریم تو این تعریف معرفیش کنیم. اصلا دنبال همین مساوی هستیم، ولی وقتی به دستش آوردیم این مساویه از جهت معنا با اون محدود مساویه، ولی از جهت تفصیل فوق اونه. همین اندازه بر ما کافیه که به لحاظ تفصیل این حد از اون محدود بالاتر.
تفصیل یعنی که جنس و فصلش بیان شده.
تفصیل یعنی توضیح بیشتر، یعنی اون اجمال داره، این تفصیل داره. حالا به قول شما جنس و فصلش در اومد. جنس و فصلش در اومد. ببینید مدعا اینه که باید اون محدود حد مساوی باشند. ولی تساوی در معنا دارند، ولی تساوی در اجمال و تفصیل ندارند. تساوی در خفا و ظهور ندارند. مسلم حد ظاهرتره، محدود مخفی تره. تساوی در خفا و ظهور چون شاید نکردیم. بعد از اینکه شما به مرکبی میرسید که به لحاظ صدق و به لحاظ معنا با محدودتون مساوی است، نگاه میکنید میبینید این مرکب شما اون محدود رو کاملا داره توضیح میده و کاملا شما رو آشنا میکنه با اون محدود. این علتش تفصیلشه، چون اون مجمل این مفصله. فقط فرق به اجمال تفصیل و خفا و ظهور، فرق دیگه نداریم. بله هم درست میگید که ما دنبال همینیم، دنبال همین مساوی فعل معنا هستیم. ولی خب وقتی یافتیم مساوی فعل معنا رو، چون ظهورش بیشتر است ما رو به اون محدود راهنمایی میکنه.
اشکال همینجاست که من الان میخوام برسم به این محدود که به قول شما ازهره، از اون اخفا. خب این محدود یه جنس و فصلی داره. من همون اول کلامی که جنس و فصل تونستم برای محدود مشخص کنم.
از کردیم تمام محمولات شما آوردید، محمولات رو آوردید و بعدم اصلاح کردید، جمع کردید و اصلاح کردید، اون که باید حذف بشه حذف کردید، به اندازه تواناییتون رسیدید به جنس و فصل. حالا میگید که نمیدونم به جنس واقعی رسیدم، پس لو واقعی عرض کردیم مشکل همه جاست.
اینقدر قبول، ولی
اون از اون مشکل صرف نظر کنید
آیا مساوی است با اون محدود من؟
تساوی در صدق راحته.
تساوی در صدق، بله. اینکه فقط صرفا به اجمال و تفصیل باشه یا امثال اینها، این ظاهرا حالا یعنی کجا تکرار ماده است؟ چون دوباره کار تکرار میشه. حالا شما کجا فهمیدید؟ چون ما جمع کردیم یا دورمانند میشه.
یعنی از بالاخره مثلا ما دو تا چیز پیدا کردیم.
شما وقتی همه مقدمات رو جوابتون هست کنیم دیگه اشکالتون حل میشه انشالله. تمام مقدمات رو تو اون مرکب گنجوندید، به تساوی معنوی محدود حد یقین پیدا میکنید. حالا تمام مقدمات رو از کجا میارید دیگه؟ بالاخره راه حل همینه دیگه. بیش از این ما قدرت نداریم. قرار شد به کم قناعت کنید، قرشت به کم قناعت کنید، یالا قانع بشید.
که شما تا جای ممکن سعی میکنید جمع کنید، این غیر از اینکه تمام مقدمات رو جمع کنه.
خب دیگه ما به اندازه که میتونیم
همین در تمام مقدمات رو جمع کردن خودش یه ادعای خاصی است.
اون که ببینید اون اشکالی بود که از اول قبولش کردیم دیگه، قرار شد شما از این اشکال صرف نظر کنید.
شما فهمیدید که ما تو حد خودمون سعی میکنیم، نه اینکه تمام مقدمات رو مثلا
تمام مقدماتی که در توان ماست جمع میکنیم، بعدم در حدی که در توان ماست یقین یا اطمینان میکنیم که این معنا با اون معنا مساویه. وقتی همه مقدمات رو جمع کردید دیگه تساوی در معنا روشنه دیگه. منتها حالا تمام مقدمات رو در حد توان جمع میکنید، تساوی هم در حد توان درست میشه.
توی اشاراتش اساس متحرک بالاراده رو ابن سینا میگه غیر محققین این رو فصل انگاشتن، در صورت که این فصل نیست، این عرضی خاصه. خب متو این دو تا عرضی خاص رو میایم ما جای یه فصل میشونیم. خب به هر حال این ما راهی بر این نداریم که تشخیص بدیم.
این همون اشکال اوله دیگه، تکرارش نکنید. شما دارید میگید که ما راهی نداریم. خب اون که بحثی گذاشتیمش کنار، قرار شد به همین راهی که داریم بریم، به قانع هم باشیم.
از کجا بفهمیم که این ذات
اطمینانی که بر بنده پیش میاد یه بحث هاست؟ آقا این که من میخوام ببینم که از لحاظ معنا بله حقیقت رو به دست. ما اینجا بحثمون سره که محدود حد تعریف بشه، این یه بحثه. این که من یک سری مقاومتی در حد خودم جمع میکنم به یه اطمینان مایی میرسم، یه بحث دیگریست. مثل که تو مثلا خودم راضی نگه دارم اگه فلان کلمه رو گفتن تعریفش اینه، این یه بحثه. این که میخوام به حدی برسم که بیانگر ذات اوست، این دوتا بحث اصلا.
این شرط اول میشه آجا.
من میخوام برسم به اون چه که ذات اوست در حد تواناییم. تمام اشکالاتتون با این جواب دادی میشه.
اون میشه تساوی در صدق. بله.
تساوی در صدق که آسون هم کاری نداره. تساوی در معنا یه خود مشکله. تساوی در معنا معلوم نیست به حد توانایی من معلومه یا نه، همون کافیه دیگه. ببین شما یک اشکال کردید، دوباره اون جواب داده شد، دوباره تو چیزای بعدم همون اشکال تکرار میکنی. قرار شد از اون صرف نظر کنی. توانایی نداریم، خب به اندازه توانایی دیگه الان شما هی دارید اینو تکرار میکنید. شما اگر قبول کنید، شما اگر قبول کنید که ما به اندازه توانایی مقاومت رو جمع کردیم، خب قبول میکنید که به اندازه توانایی ما این این معنا مساوی با اون معنا. خب بله اگری، نه همین اگری اکتفا کنید دیگه. شما اگه بخواد در همه جا این اشکال رو تکرار کنید، خب دیگه ما هم که از اول تسلیم شدیم که وقتی قبول کردیم دیگه چرا اشکال بشه؟ خودمون گفتیم، اشکالی نداره این مسئله. ما در حد تواناییم کار میکنیم، بیش از اینم از ما نخواستن. تو فلسفه‌ش هم همینو میگیم، تو منطقش هم همینو میگیم، همه جا در حد توانایی.
در تایید فرمایش شما میشه مثلا زد کسی مثلا مقاومت رو لسا کرده برای به دست آوردن یک حدی،
بله.
شخص قوی تری میاد مقاومت مقاومت بیشتر رو لسا میکنه، بعد میاد میگه این حد تعریفش نبود. شخص دیگری بعد پس به هر حال هر کدوم یه معیار شخصی پیدا میکنه، یعنی محدود به حد شخصی داره، هر کس به میزان توان کسب خودش میتونه یه تعریفی از اون محدود ارائه بده. و هیچ معیاری برای ارائه به غیر وجود نداره.
تا وقتی که بالاترین توانایی نیامده، که توانایی معصومه، ما به همون توانایی که داریم اکتفا میکنیم. اگه معصوم اومد یه تعریف دیگه ارائه داد، ما قبول
نمی کنیم. اقناعیه به
ذاتش، نه که حالا شخصی باشه، شخصی و بقیه هم هستن. یعنی مثلا فرض کن ابن سینا که بالاترین ذهن و فلسفه داشته، اومده تعریفی کرده، اون تعریفو ما قبول میکنیم. چرا؟ چون بالاترینشو گفته. مگر یه جا خلالی اقنایی به شخصی نیست، اقنایی برای نوع بشره، اقنا برای نوع بشره، نگید شخصیه
که ما داریم به گفته و اعتماد میکنیم. ممکنه
همین میفهمید و اعتماد میکنید یا تقلید میکنید؟ میفهمید و اعتماد میکنید؟ نه، اینطور نیست که نفهمیم، اینطور نیست که نفهمیم و اعتماد کنیم، میفهمیم و اعتماد میکنیم، پس قول رو قبول میکنیم.
نه،
بنابراین نه من نه شما بلکه هممون قانع میشیم. این اقناعی نوعیه، نه اقناعی شخصی.
یه ذهن فوق العاده قاصر مثل ذهن من میاد یه شخصی رو میبینه، مثلا میبینه ایشون این سری مقاومت
اونا...
اون از بس بیرونه.
اگر ببینید اگه اشکالی شد، اگر بیانی شد، خب منی که مخاطبم که فهم دارم، میفهمم که این داره درست میگه غلط میگه، در حدی که توانایی دارم میتونم بفهمم. وقتی
معیار صدق داشته باشه، بله.
ببینید آخه مثل فرض کن ابن سینا تعریف کرده، میرداماد میاد قبول میکنه
چون نتونسته تعریف بهتری ارائه بده.
نتونسته تعریف بهتری ارائه میده. پس الان تعریف ابن سینا برای نوع علما کافیه، برای عوام کار نداریم ما، برای نوع علما کافیه، عوام که توی مسائل نیستن. تمام علما اینو تلقی قبول کردن. خب همین برای قانع کننده برای نوع دیگه. شما چرا میگید اقناعی شخصی؟
کاشف حق نیست. فقط همین.
مگر بحثای فلسفی کاشف حقه؟ اونجا گفتن که در حد توانایی، در فلسفه هم همینو گفتن. خب در منطق هم همینو داریم میگیم. در منطق هم همینو میشیم. چرا اونجا اشکال نمی کنید؟ چرا بالاتر از حد توانایی حرف نمیزنی؟ اونجا هم این اشکال بکنید. چرا بالاتر از حد توانایی حرف نمیزنی؟ اونجا جواب میدیم ما هستیم دیگه، خدا که نیست، ما هستیم، ما همینیم که هستیم، بیشتر از این نداریم.
صدق هست اون در حد توان، اونجا اشکال نمی کنیم. علتش هم این است که یه سری معیارهای خود این آقایان دادن، ما با همون ابزارها میسنجیم کلام صحیح یا نه، ولی اینجا ما معیاری جز تحقیق و تتبع نداریم.
اونجا حکم به صحت میکنید یا نه؟ تو فلسفه حکم به صحت میکنید یا نه؟ حکم به صحت میکنید؟ خیلی خوب، اینجا ما حکم به صحت میکنید در همین با همین ابزار.
اینجا ما باید اعتماد کنیم به کسی که ذهنش قوی تر و مقامات بیشتر رو احسا کرده. ممکنه کسی بعداً بیاد مقامات بیشتر رو احسا کنه، تعریفی کاملا متفاوت ارائه بده.
خب ببین نداره. حالا معلوم شد که اشکال شما هم اشکال قبله. که دیگه تکرارش نکنیم. دوباره اگر این اشکال کردید، من به شما میگم که جوابش گذشت. فنخذ من جمیع ذلک ما هو داخل فی ماهیتها و نجمع اون تمام اون محمولات رو جمعا حتی یحصل منها دو چیز. یحصل منها شیء، نه دو چیز، یه شیء که اون شیء دو تا صفت داره، مساو للمحدود فی الانعکاس خط بعد و مصابن ایزن للمحدود فی المعنا. فی الانعکاس معنا میکنه که مصادیقشون واحد باشه، و این کان کل واحد اکبر من هو فی العموم ولو کل واحد از این محمولاتی که من دست میارم از اون محدود من اکبر باشند، ولی وقتی این اکبرها رو کنار هم جمع میکنیم مساوی میشن با محدود. مثلا میگیم که انسان حیوانیست حساس متحرک بالاراده ناطق، حساس عامه شامل انسان و غیر انسان میشه، متحرک بالاراده هم همینطور، ناطق هم همینطور، ناطق هم شامل ملک و انسان میشه، شامل جن و انسان میشه. اما این مجموعه رو نگاه کنی اختصاص به انسان داره دیگه، به ملک نمیگیم حساس، به اون نمیگیم حساس، اون حس نداره، اون عقل داره، ولی به انسان میگیم حساس و ناطق. این مجموعه رو که جمع میکنی ولو دونه دونش اهمه، ولی مجموعهش اختصاص به انسان داره، به همین کافیه، میشه مساوی در انعکاس، میشه مساوی در صدق. و این کان کل واحدن یعنی کل واحدن از محمولات، اکبر منها یعنی از محدود، اکبر فی العموم، ولو هر تک تکش نگاه کنی اکبر است از اون محدود، ولی مجموعش با محدود مساویه، به همین کافیه. این شرط اول بود که مساوی با محدود باشد فی الانعکاس یعنی در صدق. و مساو این شرط دوم بیارم میکنی و مساون اتبرون مساون قبله، صفت بعد از صفت است برای شیعون یا عطف است برون، چون با واب آورده میگیم عطف. و مساو نیزن اون شیعی که به دست آمده و حاصل شده مساوی سیزن للمحدود، نه فقط در انعکاس بلکه فی المعنا. تساوی در معنا یعنی چی؟ یعنی حتی لا یبقا شیئون من المقبمات که لیست مزمنتن فیه، یعنی در اون شی. این تساوی در معنا رو داره بیان میکنه که به طوری این دوتا یعنی محدود با حد مساویان، که به این معنا که تمام این حد تمام مقومات درش جمعه، مزمن است همه مقومات در این حد، یعنی در اون شی. شی هم حد بود دیگه، حتی حصل منها شی اون یعنی حد دون. حتی لا یبقا شیئی از مقومات که مزمن در اون شیء نباشد، شیئی که بعد از حتی حصل منها شی اون گفتیم ضمیر فیه برمیگرده به اون شی، که اون شی عبارت از حد بود، یعنی هیچ مقومی نماند که مزمن در این حد نشده، همه مقومات مزمن در این حد بشن. در چنین حالتی گفته می شود که این حد با محدود مساویه، مساوی در معناست.
ما جمع می‌کنیم میگیم کل واحد اکبره،
بله،
اونجا که میگیم هر کدوم در عموم اکبره، ولی مجموع رو نگاه میکنیم مثلا فقط در انسان تطبیق پیدا میکنه، اینجا هم که ارتباطی به فهم ذاتیاتش نداره.
یعنی چی؟
صرفا ما مصداق این معنا رو که با هم جمع می‌کنیم یه مصداق پیدا می‌کنه به اون انسان،
تساوی در
صدق.
بله.
یعنی می‌خوام بگم که پس خود همین هم دلیل نمیشه برای اینکه ما ذاتش رو دست بدیم. درسته؟ یعنی ما هر چقدر در تساوی در صدق پیش بریم چیزی از ذاتیات به دست نمیاریم.
شرط اول تساوی در انعکاس بود دیگه، اصلا ربط به یافتن ذاتی
نداره. حالا درسته، نه بله. میگم که خود همین
تساوی در معنا مربوط به ذاتیاته، تساوی در انعکاس ممکنه شما یه عرضی پیدا کنید که با معرفتون تساوی در صرف داشته باشه، حتما لزومی نداره که ذاتی باشه. وقتی میگیم تساوی در معنا داشته باشه ذاتی بودن رو اعتبار میکنه. نه در اون لازم نیست، در تساوی در صدق لازم نیست ذاتیات باشند. بعد که کلمه مساوی فی المعنا رو هم آوردیم اون وقت شرط کردیم که ذاتیات هم باشه.
اصلا نمیرسون از ذاتیات رو،
اون اولی نمیرسونه ذاتیات، نه تساوی در صدق ممکنه از غیر ذاتیات هم درست بشه، مثلا عرض خاص، عرض خاص هم با نوع تساوی در صدق داره، هر چیزی که زاهک انسان، هر چیزی که انسان زاهک، عرض خاص هم هست، عرض خاص تساوی در صدق داره و تساوی در معنا نداره با انسان. خب تا اینجا روشن شد که چگونه ما ترکیب میکنیم و تا چه حد ترکیب میکنیم. سه تا مطلب روشن شد. یکی چه چیزایی رو ترکیب میکنیم، گفتیم معمولات ذاتی رو. چگونه ترکیب میکنیم، گفتیم که با اصلاح کردن اونی که عوارضن میزیم بیرون. تا چه اندازه جمع میکنیم، گفتیم در حدی که این مجموعه با محدود ما مساوی بشه، هم در صد هم در معنا. این بحثم شد. حالا میخوام بگیم که اون حدی که ما میاریم برای نوع، گاهی به همین که حد نوع باشد اکتفا میکنیم، دیگه نمیخوام ازش حد جنس رو استخراج کنیم. خب اون راحته، فقط به نوع میپردازیم، به همین بیانی که گفتیم عمل میکنیم. اما اگر قرار شد که به جنس هم بپردازیم، یعنی بعد از تعریف نو بریم سراغ تعریف جنس، الان میخوام بیان کنیم که چی کار کنیم. ایشون میگه در وقتی که میخوای محمولات جمع کنی، فقط دنبال محمولات اولی نباش، محمولات غیر اولی رو بیار، محمولات با واسطه رو بیار. اگر چنین کاری بکنی، هم تعیین حد نوع برات آسان است، هم تعیین حد جنس برات آسانه. این مطلب رو در دو صفحه بعد میگه. این مطلب رو در دو صفحه بعد میگه. چرا آسانه؟ اولی ها رو کنار هم میذاری میشه تعریف نوع، اولی ها رو با غیر اولی ها کنار هم میذاری، مخصوصا رو حذف میکنی، مشترک رو نگه میداری، میشه تعریف جنس. پس هر دو رو تو میتونی از این مجموعه به دست بیاری، هم حد نوع رو هم حد جنس رو، هر دو رو میتونی به دست بیاری. چرا؟ چون مجموعه تو قابلیت حد شدن برای هر دو رو داره. خب پس اگر خواستیم نوع رو تعریف کنیم، محمولات اولیه رو میاریم، محمولات ثانویه رو کار نداریم. اما اگر خواستیم جنس رو تعریف کنیم، هم محمولات اولیه رو میاریم، هم محمولات ثانویه، اون وقت باز از اینجا میتونیم حتی حد نوع رو هم دوباره به دست بیاریم، به دلیل اینکه خب غیر اولیه رو حذف میکنیم، حد نوع باقی میمونه. یعنی هر دو فرام آسون میشه. اینجا این مطلب رو نمیگه، عرض کردم در دو صفحه بعد میگه. میگه اگر هم اولی رو آوردی هم ثانوی رو بدی، یعنی هر دو نوع محمول آوردی، هر دو حد، یعنی حد نوع و حد جنس برای تو آسون میشه. با یه فعالیت مختصری میتونی حد نوع درست کنی یا حد جنس درست کنی. الان این نمیگه، الان میگه اگر خواستی حد برای جنس بیاری، به اولی به محمولات اولی اکتفا نکن، هم محمولات اولیه رو هم محمولات ثانویه رو. البته من کامل توضیح ندادم، دوباره از رو هم که میخونم یه چیزاری بیان میکنم. فَإِنْ عَرَدْنَا أَنْ نَهُدَّ الْنُوَ وَلَا نَتَجَاوَزُ مِنْهُ إِلَى تَحْدِيدِ الْجِنْسِ، اگر بخواهیم نو رو تعریف کنیم و منهو یعنی از تعریف نو تجاوز نکنیم به تعریف جنس، فقط نو منظور ما باشه، اَخَذْنَا كُلَّ مَحْمُولٍ مقومن لماهیتهی ضرورین و اولین معن. سه تا صفت بر محمول میره. اخذنا کل محمولن که سه صفت داشته باشه. یک صفت اینی که مقومن لماهیتهی، ضمیر ماهیتی رو برمی‌گردونیم به نوع، زمیر به نوع برمیگرده، مقبب ماهیت باشه، محمولاتی که مقبب ماهیت نوع میری، ضرورین ضروری یعنی محمولی که نمیتونیم حذفش کنیم، نمیتونیم ندیده بگیریمش، ضروریه باید بیاد. شاید این ضروریه عبارتون اخرای مقوم باشه، که اونم ضروریه، اونم نمیشه حذفش کنیم، نمیتونیم ندیدش بگیریم. اگه این باشه شرط دوم با شرط اول یکی میشه دیگه، ما سه تا شرط نداریم، فقط دو تا شرط داریم. مقول علی الکل، وقتی مقوم ماهیت شد، وقتی ضروری شد و نتونست از ماهیت جدا بشه، قهرن مقول علی الکل، کل یعنی کل افراد نوع، یعنی بر تک تک افراد میتونی صدقش بگی. عرض اینطور نیست، عرض ممکنه در بعض افراد باشه در بعضی نباشه، ولی مقوم چنینه که در همه افراد هست. پس بنابراین میتونی این محمولی رو که مقوم ماهیت نوعه بر تمام با کل یعنی با کل افراد نوع صدقش بدی. و اولین معن، این اولین حتی بر ضروریه، ضروری باشه به اولی باشه با هم، یعنی هر دوش لازمه، نه که حالا در یه جا به اولی اکتفا کنیم در یه جا به ضروری اکتفا کنیم، در همه جا باید این دو شرط باشد. اون محمولایی که میارید باید هم ضروری باشن برای موضوع و یه محدود، موضوع یعنی محدود، هم اولی باشن. اولی عرض کردم یعنی ذاتی باشن، یعنی واسطه نداشته باشن. سه تا چهار تا؟
نه مقوم همون ضروری مقول علی الکل گرفت.
در واقع دو تا شرط بیشتر نیست، ضروری باشه و اولی باشه، همین. بقیه شو من چهار تا گرفتم، محمول باشه، ضروری باشه، مقول علی الکل باشه، اولی باشه. میتونید چهار تا بگیرید، معن رو هم به هر چهار تا بزنید، یعنی هر چهار تا خصوصیت با هم باید باشن. میتونید دو تا بگیرید، هرچی هم قابل هست، هر دوش قابله. و این اردنا ان نتجاوزه الى تهدید الجنس، این تا جای در صورت بود که ما میخواییم نوع تعریف کنیم، دیگه تعریف جنس هم منظور اونو نیست، به همون تعریف نوع اکتفا میکنیم، این قانونشو گفتیم. اما این اردنا ان نتجاوزه، یعنی نتجاوز تهدید نوع را به تهدید جنس، یعنی بعد از این که نوع به دست آوردیم، تهدید نوع رو به دست آوردیم، نمیخوام اکتفا کنیم، میخوام تهدید جنس هم به کمک تهدید نوع به دست بیاریم، اینجا چیکار کنیم؟ لم نقتصر علی المحمولات الکلیت الاولیه، بر محمولات کلیه اولیه اکتفا نمی کنیم. محمولات کلیه میاریم اما اختصاصش نمیدیم به اولیه، بلکه غیر اولیه هم ذکر میکنیم. بل اخذنا جمیع ازالک، اخذنا جمیع ازالک یعنی اخذنا جمیع محمولات رو، جمیع محمولات رو یعنی چی؟ یعنی و اخذنا، این و اخذنا عطف تفسیر و جمیع ازالکه، اخذنا جمیع ازالک یعنی و اخذنا ما هو اولی له یعنی لنو و ما لیس اولی له یعنی لنو. آن چرا که اولی نو هست و آن چرا که اولی نو نیست اخذ میکنیم. بله همش باید اولی جنس باشه، ولی دیگه لازم نیست حتما اولی نوع هم باشه، چون ما میخوام سراغ جنس هم بریم. بنابراین میتونیم همه محمولات کلیه رو جمع کنیم، چه اولی نوع باشن چه اولی نوع نباشند.
بله.
غیر اولی؟ نه، جنس من مربوطه به ذات گرفتم، جسم و ذاتی گرفتم نه اولی. بله جسم من برای انسان ذاتی گرفتم، اولی نگرفتم. اولی مسلم نیست، چون اولی برای انسان حیوانه، بعدن جسمه، اون اولی نیستن، اولی اینه بلاواسطه، جسم بلاواسطه نیست. من یادتون باشه جسم و ذاتی گرفتم، اولی نگرفتم. بله فعضا وجدنا، وجدنا یعنی محمولات کلیه یا اولیه و غیر اولیه رو، تمکن نام این تهدید الجنس، تمکن پیدا میکنیم از حد آوردن برای جنس. چطوری جنس تو حد میاریم بیان میکنه، اونی که محمولات خاص به نوعند اونا رو برمیداریم، محمول مشترک میمونه. یعنی مثلا من نوع انسان رو تعریف کردم، نوع انسان رو تعریف کردم، نوع فرس هم تعریف کردم، نوع اون بقره هم تعریف کردم، همینطور. بعد میام خاصهای انسان رو برمیدارم، بعد خاصهای فرس هم برمیدارم، خواستای بقرم برمیدارم، خواستا که برداشته شد مابل اشتراک باقی میمونه، اون مابل اشتراک معرف جنسه. پس تعریف جنس به این صورت در میاد، فعضا از قطنا من حد نو ما هوه اخص المحمولات به. اگر ما از حد نو اون محمولاتی که اخص المحمولات به نو اند، یعنی اختصاص به نو دارن، برداریم، بقیه اون امر مشترک که حد جنسه، بقیه حد الجنس که حد مشترکه. جنس، حد جنس به این صورت به دست میاد.
اخص محمولات به نوع شما ولی انواع فرمودید تو بیانتون،
نبی نداره، انواع میتونید بیارید، میتونید یک نوع تعریف کنید بعد اون محمول خاص نوع رو بردارید، میتونید چند تا نوع رو تعریف کنید. ولی خود ابن سینا اینجا میگه حد نوع، ولی در صفحه بعد میگه حد انواع، هر دوش میشه. هم میشه شما یه نوع مثلا انسان رو تعریف کنید، مخصوص انسان رو بردارید، بقیه شو بذارید. این خیلی راه درستی نیست. بعدن ایشون توضیح بیشتر میده، میگه وقتی ما به اشتراک رو برداشتی چی میمونه؟ حیوان میمونه. حالا حیوان رو میخواید تعریف کنی، انسان رو تعریف کردی، حیوان ناطق، مخصوص حیوان مخصوص انسان رو که ناطقه برداشتی چی میمونه؟ حیوان. بعد میگه حیوان که معرف حیوان نیست. چه صفحه بعد اینو میگه. پس اگه راه بهتری بخوام بریم همونه که انواع رو بیاریم. این که من اول از کردم درست گفتم، به اعتباد حرفای صفحه بعدیشون گفتم.
حیوان
حد حیوان نیست. شما میخواد ببینید از حد بس. انسان میخوان تجاوز کنید به حد حیوان برسید. حد انسان بیاد مختصای از حد انسان رو بردید، یعنی ناطقش رو بردید، چی باقی میمونه؟
حیوان
میمونه. حیوان که حد نیست برای حیوان. اینجا موفقیتتون خیلی تام نیست، مگه محمولات خیلی زیادی آورده باشید، حساس و متحرک الاراده و اینا همه رو بیارید. بله اونجا از حد یه نوع میتونید به جنس برسید، ولی اونجایی که آسان میتونید برسید، که کلمه آسان هم مهمه، ایشون هم تعبیر به آسان داره، میگه اونجایی که آسان میتونید به تعریف نوع و جنس برسید، اون وقتیست که چند تا نوع تعریف کنید. بعد در چنین حالتی هم دسترسی به تعریف انواع دارید، هم دسترسی به تعریف جنس دارید. هر دو تعریفتون آسان است. الان گفته نوع، نگفته انواع. یعنی شما از تعریف انسان تنها میتونید به تعریف حیوان برسید، ولی خیلی آسون نیست، یه خورده باید یه چیزای دیگر هم رعایت کنید. مثال میزنه تو مثالش هم روشن میشه مثلا. ولی اونجایی که شما حد آسان میخواهید، هم برای نوع هم برای جنس، اونجا باید برین سراغ انواع و جنس، به یک نوع اکتفا نکنید، که این تو صفحه بعد انشالله حدودی یه صفحه و نیمه بعد میاد انشالله. خب مثال ها رو بخونم و بذارم جلسه بعد بخونم. مطلب گفته شد، حالا میخواد مثال بزنی. مثال اونجایی که میخوام حد درست کنیم، مثال برای گرفتن حد از طریق ترکیب محمولات، یعنی محمولاتی رو از ذوات، یعنی از اون جزئیات و اشخاص به دست میاریم، بعد این محمولات رو مرکب میکنیم به بیانی که گفتیم، اون مرکب و مجموعی میشه حد. حالا حد برای نوع، حد برای نوع، حد برای جنس بعدن باید توضیح داده بشه. فعلا در مثال حد رو برای نوع میاره، که انشالله در جلسه آینده باید خونده بشه.